کل در حالی که لاشه قوش رو در برابر دوربین نگه داشته میگه پس عاقل باشید و قدر آنچه را که برای مردم ایران انجام میدهیم بدانید. سازمان محیط زیست که به علت اعطای مجوز شکار به افراد خارجی مورد انتقاد قرار گرفته در گفتگو با پیک بامدادی این اظهارات را از روی نادانی دونسته، اما شرکتی که این خارجی ها را برای شکار به ایران میاره هم در گفتگو با ما برای این اظهارات توجیهاتی داره که در گزارش همکارم محسن بختیاری میشنوید.
بعد از توقفی چند ساله از پارسال پای بیشتری از شکارچیان خارجی به کشور باز شد با صدور 105 مجوز. حالا یکی از این شکارچیان شکارش را انجام داده، اما هنگام عکس یادگاریش با قوچ شکار شده در یزد به حاشیه رفته. موضوع مربوط می شود به اظهار نظر آصف ایلیاسو از جمهوری آذربایجان درباره واکنش ها به شکار در ایران. او ابتدا گفت کسانی که به حضورشان حساس شده اند در پی محبوبیتی کاذب هستند. شکارچی جمهوری آذربایجان در ادامه صحبت هایش می گوید قانونی شکار می کنند و ایرانی ها باید ممنون آنها باشند که دارند به آنها خدمت می کنند.
So, be clever. And respect what we do for Iranian people.
Yeah, really appreciate it. Thank you very much, everybody, for listening. And don't forget that we are just helping to the environment.
دکتر شفیع‌زاده استاد دانشگاه مدیر عامل یکی از شرکت‌هایی است که ورود شکارچیان و هماهنگی‌ها را انجام می‌دهند. از او می‌پرسم که منظور این آقا چه بوده. دکتر شفیع‌زاده ضمن قانونی بودن حضور و نحوه شکارشان می‌گوید منظورش به هیچ وجه بی‌احترامی نبوده و برخی رسانه‌ها با اهدافی دیگر گفته‌هایش را وارونه جلوه دادند.
ببینید، برخلاف تلاش رسانه‌ای پشت پرده افرادی که یا مؤسساتی که بالاخره با اهداف کاملاً سیاسی این موضوعات رو مطرح میکنند، آقای آصف ایلیاسو یه سفیر در واقع به نوعی فرهنگی ایرانن که همواره راجع به ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی دنیا و به ویژه در امریکا، در لاس وگاس، در دالاس، در جاهای مختلفی که برگزار میشه راجع به ایران، راجع به مردم ایران، راجع به فرهنگ ایران صحبت‌های فوق‌العاده موثری میکنند. و چون ایشون اطلاع داشته از تخریب‌های سازمان یافته‌ای که علیه شکار پایدار در کشور انجام میشه و یک کار قابل تاییده که سازمان‌های بین‌المللی هم صحه گذاشتن، ایشون اشاره به در واقع اثر درآمدی ناشی از انجام فعالیت‌های قانونی شکار داره و برعکس در واقع ادعای کسایی که این ترجمه در واقع نادرست رو انجام دادن، هدف مشخص آقای آصف ایلیاسو نه توهین به مردم ایران که اتفاقا تکریم و خدمت به مردم ایران هست.
اما با انتشار فیلم صحبت‌های شکارچی خارجی از جمهوری آذربایجان، کاربران فضای مجازی به شدت مسئولان محیط زیست را به خاطر اجازه دادن به شکارچیان خارجی مورد انتقاد قرار دادند. یکی از کاربران نوشته این که به شکارچی خارجی برای یک مشت دلار اجازه شکار داده بشود، نوعی بی‌اعتمادی در مردم ایجاد می‌کند که از این پس مردم همکاری خوبی با محیط‌بانان نخواهند داشت. در این میان معاون فنی حفاظت محیط زیست یزد می‌گوید گفته‌های شکارچی آذربایجانی از روی نادانی بوده و اصلا برایشان بی تفاوت است. خانم حبیبی پور میگوید نباید به علت گزافگویی یک نفر اصل هدف شکار قانونی و قروخ‌های اختصاصی را زیر سوال برد.
ببینید، ما سیاست‌های کلی و درست و علمی که سازمانان هم تونه به خاطر حرف یه نفر یا دو نفر که حالا اصلا شرایط روحی روانی سالمی دارن یا نه، اصلا بیم این رو کلن به هم بریزیم و دوباره از نو بچینیم بگیم چه کار باید بکنیم.
اما این استدلال محیط زیست مورد قبول بسیاری از کارشناسان و از جمله نمایندگان مجلس نبوده است، چرا که اصولاً شکار تفریحی از جنبه‌های شرعی توجیهی ندارد و از سوی دیگر وضع اکوسیستم طبیعی ما وفور آنچنانی گونه‌های جانوری را شاهد نیست که با شکار تفریحی خارجیان این گونه‌ها به تعادل برسند، به ویژه در خصوص حیواناتی مثل قوچ و کل، آن هم در مناطق مرکزی ایران که چنین مجوزهایی صادر شده است. با همین اینها دکتر نباییان استاد دانشگاه و اکولوژیست میگوید تنظیم نسل گونه‌های حیات وحش یک برنامه جهانی است، فقط باید مراقبت‌ها و نظارت‌ها دقیق باشد.
مفهوم شکار تروفه و یا شکار پایدار از طریق کنوانسیون جهانی IUCN به عنوان یکی از راه کارهای حفاظت از حیات وحش و تنوع زیستی برای کلیه کشورها با یک دستورالعمل مشخصی بیان شد. ایران هم جدا از قوانین بین المللی نیست. همانطور که از کشور ما میرن به آلمان ردیر یا گوزن زرد رو شکار میکنن، پارسال دوست به ما رفت اونجا یک رکورد گوزن زرد رو در آلمان در اسفند ماه پارسال شکار کرد، یا مثلا در مجارستان میرن شوکا رو شکار میکنن. وقتی که این مبادی قانونی داره بر اساس مکانیسم های مشخص و قانونی اینها میان شکار میکنن و اون مسائل امنیتی حفاظتی رو کامل رعایت میکنن، به نظر من این نه تنها تهدید نیست بلکه یک فرصت.
با این حال مخالفان صدور مجوز شکار به خارجیان میگویند کمتر کشوری در جهان به اتباع بیگانه اجازه شکار در سرزمین خود را میدهند، آن هم در حالی که شکارچیان داخلی از شکار منع شده باشند. از سوی دیگر این پرسش جدی وجود دارد که مجوز شکار به خارجیان در حالی صادر شده که از سال 92 طرح 5 ساله منع هر گونه شکار چهارپا را به اجرا گذاشته. آیا در این مدت کوتاه طبیعت توانسته از تعادلی در جمعیت حیات وحش در حال انقراض ایجاد کند، یا اینکه تغییر مدیریت ها در محیط زیست موجب تغییر سیاست ها شده است؟
شما هم نظرتون رو در مورد حضور شکارچیان خارجی در کشور برای ما در میون بگذارید. 3610 شماره پیامکی ماست. خداحافظ.
ساعت 8:35 دقیقه است. از استودیو پخش رادیو نمایش روی موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز با شما هستیم. دوستان عزیز، هر روز به خودتون بگید که و این جمله را حتما تکرار کنید: امروز در اختیار من است، باید آن را به خوبی به پایان برسونم. با امید به این آرزو در خدمت شما هستیم تا ساعت 14.
جانم باش، نوشدارو بعد مرگ فایده نداره. جانم باش، رخ نمایان کن و این ماه شب تابانم باش. جانم باش، داد از دل بیقرارت شدن ای فریاد از دل. صبر من رفته دگر بر باد از دل. داد از دل مرگ فایده نداره جانم باش، رخ نمایان کن و این ماه شب تابانم باش جانم باش.
امروز تمام خوبی ها رو براتون آرزو میکنم، نه خوشی ها رو، زیرا که خوشی اونی که ما خودمون میخواییم، ولی خوبی اونی که خدا برامون میخواد. روزتون خوب و صبحتون عالی باشه دوستان عزیز. به اتفاق هم میشنویم یک نمایش کوتاه.
حب شهرت.
میدونی برای چی آوردنش اینجا؟
جناب سروان، اول تا آخرش یه سوء تفاهمه. من تو عمرم حاضرم به این مورچن نرسیدم.
طبیعیه، چون اینطور که معلومه دنبال گنده تر از مورچه بودی، سایت بانک رو هک کردی.
آخه یه ریالم بر نداشتم، فقط میخواستم معروف بشم.
آخه کی اینطوری معروف شده که تو میخوای بشی؟
رفیقمون سایت 6 تا بانک رو هک کرده، الان خیلی معروف شده.
میشه بپرسم این دوست شهیرتون الان کجا؟
دو سال زندانه ولی به آرزوش رسید. خب عکسشو تو تمام روزنامه‌ها زدن، فقط رو چشاشو سیاه کرده بودن، عکسو رو خراب کرده بودن.
رفتی با زور با یه بازیگر سرشناس عکس گرفتی.
خیلی آدم باحالی بود، لااقل 300 تا عکس سلفی باش گرفتم.
بله، به زور از اون بنده خدا جدات کردن. بعدم رفتی عکسات تو فتوشاپ کردی گذاشتی تو اینترنت.
من فقط می‌خواستم دیده بشم، می‌خواستم معروف بشم.
از دیوار یه ساختمون 20 طبقه رفتی بالا مردک.
آخ آخ آخ، آقا نمی‌دونی چه حالی داد. البته فکر نمی‌کردم انقدر بلند باشم، انقدر عکاس اومده بود کلی از من.
طبق معمول اینم برای شهرت بود. آره
آقا شما خیلی باوشینا، خود نیست زره می‌گیری.
هم دزدا هم اونایی که مزاحم دیگران میشن. رفتی تو بازی فوتبال پریدی وسط زمین.
آخ نمیدونی چه کیف میکردم آقا، 50 نفر میدویدن دنبال من، نمیتونستم منو بگیرم. فکر کرده بودم میخوام گل بزنم. ولی آخرش با کارت قرمز متوقفم کردم.
حالا فکر کن معروفم شدی، خب بعدش چی؟
آقا آقا، همه باید عکس میگیرن، همه میگن ای اونا این اونا، همون که اونجا بود با چقدر خوشتیپه.
مردک با ماشین 180 تا سرعت رفتی توی اتوبان.
آقا فقط میخواستم نگاه ها متوجه من بشه، نمیدونید چقدر ازم فیلم گرفتم.
بعد از همه این شیرین کاریه که رفتی زندان،
بالاخره کسی که میخواد معروف بشه خب باز هزینه بده دیگه.
چرا سعی نمی کنی از راه درست مشهور بشی؟
سعی خودمونو کردیم، یه سیدی خوانندگی دادم بیرون سرجم، میدونی شانس ببین تحت دونه فروختم، اونم به تو زرو.
خب باید ببینی تو چه کاری استعداد داری.
ما استعدادمون تو همین زمینه تلاش برای مشهور شدن.
خب این که نشد کار، بدون لباس مناسب اومدی تو خیابون. دیدم
این کارا در نظر شما کوچیکه جان سلمان، نمیدونی مردم چقدر استقبال کردن.
وقتی موهاتو مثل دراکولا درست کردی بایدم به توجه کنن دیگه.
البته فقط موی تنها نبودا، جنتون دراکولایی هم گذاشته بودیم، الان عکسام همه جا تو اینترنت هست.
همه اینا برات 2000 نون آبم میشه. ببین بعد رفتی تو کنسرت یه خواننده معروف داد و هوا رو انداختی.
من فقط میخواستم بهش بگم دوستش دارم.
بله شنیدم، یه رو بو صحنه بودی تا تونستم بیارن پایین.
من اصلا آدمای معروفو که میبینم یه جوری میشم.
تو بازی فوتبال با تیم خارجی که ما 4-0 جلو بودیم، با نارنجک زدی تو سر بازیکن حریف.
آقا میخواستیم اول بازی بزنیم، دوستمون که نارنجک پیشش بود دیر اومد، مجبور شدیم دقیقه 90 بزنیم. عکسمون تو فیفا هم رفته بود.
بله عکس شما کلن همه جا هست.
میدونم. بله. من دیگه دارم با آرزو میرسم.
یعنی الان دیگه حس میکنی معروف هست.
بله دیگه، مگه مشهور بودن چجوریه قربان؟
حالا میخوام بفرستمت یه جایی که خیلی اونجا
تروشتستن.
کجا؟ زندان.
جناب سر بود.
بله.
چرا؟ من فردا برنامه دارم، میخوام برم مسابقه دو میدانی.
یه شرمنده دیگه، بیشتر از این لزومی نداره شما معروف بشید.
جناب سرمون لاغر بزنید تو تصفی با شما و رئیسی کردن داریم.
صحبت نباشه، خونه خاله که نیست.
پس بی زحمت هر جرمی نوشتین تو خبرها یک قاتل زنجیری هم بهش اضافه کنید، اونا خیلی زود معروف میشن.
مامور کرمی بیا این متهمو ببر بازداشتگاه. بیا
قربان میشی جوری در بازداشتگاه سلفی با هم بگیریم؟ چه حالی میده این
دست برو به یه کار بیا اینو ببرش.
نه ما کجا میبری من آقا، بذار با جم سوام.
یه
روزتون بخیر همراهان عزیز. ساعت 8:45 دقیقه است. از استودیو پخش رادیو نمایش همراه شما دوستان عزیز هستیم. دوستان، در خصوص سومین جشنواره نمایش‌های کوتاه رادیویی با نام نوایش گزارشی داریم از خانم معصومه نورزاد که گفتگو کردن با آقای ایوب آقاخانی، همکار خوب و بازیگر و کارگردان رادیو نمایش. از شما تقاضا می‌کنم که بشنوید.
سلام آقای آقاخانی، خسته نباشید.
سلام خدمت شما، عرض می‌کنم همتون
وقتتون بخیر.
مخاطبانی که احیاناً گفتگوی ما رو می‌شنون در خدمتتون هستم.
آقاخانی، سوال اول من از شما درباره برگزاری سومین جشنواره نمایش‌های کوتاه رادیویی با نام نوایشه. در مورد این جشنواره حتما می‌دونید و فراخوانش رو خوندید. نظر شما به عنوان یه هنرمند پرکار رادیویی و کسی که سالها در دانشگاه تدریس کرده درباره نحوه برگزاری این گونه از جشنواره‌ها چیه و چه توصیه‌ای دارید؟
عرضم به حضورتون که چه در حوزه تئاتر چه در حوزه رادیو، مخصوصا در حوزه مشخصا نمایش رادیویی، برگزاری جشنواره ها میتونه به پیوند جدیتر این گونه با مخاطبانی که احیانا در زندگیشون و در زمانهای آزادشون مواجهه با این گونه جایی داره یا میتونه جایی باز کنه، خب مفید و موثره. این یک امر اثبات شده است که میتونه شامل این جشنواره، یعنی جشنواره نمایش‌های کوتاه رادیویی نوایش هم باشه. مسئله مهم اینه که مخاطبان ایرانی همواره پیوند خیلی عمیق و گرونی با نمایش رادیویی داشتند و حافظه بخش زیادی از ایرانیانی که پا به سن گذاشتن در نمایش‌های رادیویی مختلف آمیخته و آکنده است. بنابراین فکر میکنم یک نوع بازنگری مجدد به این جنس از ارتباط که باعث بروز گشایش در امر ارتباط مردم و رسانه میتونه باشه خالی از فایده نیست. من معتقدم جدا از اینکه این جشنواره یا جشنواره متشابه میتونه به بالندگی خود مدیوم مورد بحث جشنواره، یعنی نمایش رادیویی و حالا نمایش کوتاه رادیویی، کمک بکنه به تحکیم رابطه مخاطب و رسانه رادیو، هم میتونه کمک کنه که این شاید حتی از دریچه برکت مهمتری باشه. به هر صورت اعتقاد دارم سیستم استعدادیابی، توانایی سنجی و حرفه‌ای‌گری در جهان نمایش ایرانیان که ماییم خانه‌ها یک اتصال عمیق و رکنی پیدا کرده با مقوله جشنواره در شکل کلانش. شاید این هم بتونه در واقع به وظایف خودش در قبال اون عبارتهایی که به کار بردم به عنوان یک جشنواره نمایشی عمل بکنه.
حالا به عنوان کسی که تجربه این قضیه رو هم داشتید در گذشته و خب سالیانی هم ازش گذشته، به عنوان یک استاد دانشگاه و اینکه مدیوم های نمایش ها رو کلن شما خیلی خوب میشناسید و آموزش میدید، نمایش کوتاه در رادیو چه جایگاهی میتونه داشته باشه؟ عقیده شما به عنوان یک استاد دانشگاه، یک بازیگر رادیو، یک بازیگر تئاتر و یک کارگردان حرفه‌ای در این زمینه چیه؟
ببینید، در تمام دنیا الان سال هاست که نمایش کوتاه جای ویژه‌ای داره، نمایش خیلی کوتاه و نمایش کوتاه در نمایش های رادیویی. این که چه جایگاهی داره، من فقط اینو میتونم بگم که فارغ از این که اصلا شما و من این جنس از نمایش رو دوست داریم یا نه، در دنیا جایگاه و پایگاه تثبیت شده ای داره. نمایش های بسیار کوتاه مثل داستان های مینیمال انگار یک ضرورت زمان است که مخاطب دوست داره در یک زمانی فشرده و حد اکثر دستاورد برای زمانی که صرف کرده برسه. بنابراین نمایش کوتاه رادیویی هم در این مسیر اتفاقا خوش میدرخشه و خودش رو نشون میده. و تصور بندم اینه که خالی از حقیقت هم نیست که واقعا امروز دائره، سلیقه، نگاه، ضرورت‌های اجتماعی و چیزهایی شبیه این که نهایتا مخاطبان ما رو محاصره کرده خودش داره توصیه میکنه که به هر چیزی که دارید میپردازید کوتاهش رو هم در دستور کار خودتون قرار بدین، از جمله نمایش رادیویی و نمایش رادیویی کوتاه. نکته ای که وجود داره و گاهی باعث بروز سوء تفاهم اینه که اگر نمایش کوتاه رادیویی در جهان جایگاه داره، نمایش بلند جاشو از دست نداده، بلکه این جای خودش رو باز کرده. به عبارت اینها جایگزین هم نیستند، اینها کامل کننده یک مفهوم هستند. نمایش رادیوی کوتاه هم جز لوازم زمان است، باید اتفاق بیفته، اما مطلقا جای نمایش بلند رو نمیگیره. و بزرگترین فرق فلسفی و درشت و چشمگیری که این نوع نمایش با نمایش بلند رادیویی داره، اتفاقا طول و عرض زمانیش نیست، مسئله اهمیت ایده در نمایش کوتاه رادیوییه. یعنی اگر در نمایش بلند ما ایده رو داریم و مهم هم میپنداریمش و باید هم مهم باشه، در نمایش کوتاه رادیویی پایه‌ای ترین چیزی که باید داشته باشی و اگر نداشته باشی اصلا گام‌های بعدی رو بر نداری. نمایش کوتاه رادیویی که ایده قابل تر زیبا و جذابی نداشته باشه، که البته کلمه زیبا قابل تفسیره چون کلمه پهنوری است، در اوضاع مختلف میشه تفسیرش کرد، ولی به هر حال یه تشخصی در ایده مرکزی نداشته باشه، بدون تردید فقط نمایشی است که کوتاهه و به همین اندازه هم کوچولو دیده خواهد شد و در واقع دیده نخواهد شد. بنابراین جهان نمایش‌های کوتاه رادیویی جهان ایده محوره و کسانی که ایده هایی برای ایده شدن در قامت و قواره نمایش کوتاه دارن، لزوماً همون کسانی نیستن که نمایش های بلند خوب تولید میکنن. کوتاه سخن این که اینها در واقع در تکمیل هم و در امتداد هم هستن، هیچ کدوم جای دیگری رو نخواهد گرفت، ضمن این که خب اضطرار زمان است، ضرورت زمان است. و آخرین نکته هم این که خب به دلیل هزینه کمتری که معمولا تولیدش نیاز داره، امکان سهل دیده شدنش برای اینکه مردم هم در تولیدش اگر توانایی دارن ورود بکنن و تجربیات خودشون رو به نمایش بگذارن، خب بیشتر و بیشتر فراهم. من امیدوارم که این اتفاق در بهترین شکل در نمایش بیفته و ما هم شاهد بالندگی این عرایض و فرایضی باشیم که داریم ازش حرف.
و سوال آخر من، شما خودتون در بخش حرفه‌ای شرکت میکنید؟
بله، امکان که حتما هست. حالا اینکه فرصتش رو بکنم توی زمان تعیین شده جشنواره یا نه، با توجه به مشغله هایی که این روزها خیلی زیاد دارم نمیدونم، ولی تمام سعیمو خواهم کرد که منم شرکت کنم.
امیدواریم که آثار شنیدنی از شما داشته باشیم، کماکان اینکه آثاری که از شما پخش میشه و پخش شده در گذشته بسیار قابل تأمله با توجه به سواد و هنرمندی شما. خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید و مصاحبه‌ای که انجام شد.
خواهشاً متشکرم.
روزتون بخیر، خدا نگهدار.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو برگزار می کند.
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی.
نمایش
موضوع های جشنواره:
ولایت مداری،
حق و ناز،
مهرورزی،
وفای به عهد و مسئولیت پذیری اجتماعی.
نمایش های کوتاه خود را برای ما ارسال کنید.
مدت نمایش حد اکثر 5 دقیقه.
radionamayesh.ir.
آخرین مهلت ارسال آثار 15 مرداد 98.
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی. نمایش
سه
ساعت 8:54 است. امیدوارم صبحی پر از شادی و موفقیت و خبرهای خوب داشته باشین. این آرزوی رادیو نمایش برای همه شما دوستداران این شبکه. دوستان و همراهانی که دوست دارن از وضعیت آب و هوای کشور با خبر بشن، لطفاً همراه ما باشن که ارتباط برقرار کردیم با مرکز هواشناسی. خدمت خانم رفیعی عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم سرکار خانم زاره. من هم حضور شما و شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم صبح شما هم بخیر باشه. ما سر و پا گوش هستیم برای اطلاع رسانی از آب و هوای کشور.
بله، ظرف سه روز آینده در برخی از مناطق جنوب و جنوب شرق کشور از جمله جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان و بخشایی از استان هرمزگان در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب رگبار پراکنده باران رخ میده که گاهی با رعد و برق و وزش باد همراه خواهد بود، اما از بعد از ظهر امروز با شمالی شدن جریانات بر روی دریای خزر بارش‌ها در سواحل غربی دریای خزر شروع خواهد شد، همینطور استان اردبیل، و فردا هم انتظار داریم که ضمن شدت یافتن این بارش‌ها کاهش دمای 4-8 درجه رو در سواحل دریای خزر داشته باشیم و فردا در استان‌های خراسان شمالی و مناطق شمالی آذربایجان‌های شرقی و غربی نیز بارش‌ها شروع خواهد شد که همراه با وزش باد شدید خواهد بود و طی این مدت بارش‌ها در گیلان و مازندران از شدت بیشتری برخوردار هست و روزهای پایانی هفته یعنی چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه بارش‌ها همچنان در سواحل دریای خزر ادامه خواهد داشت و همینطور در استان خراسان شمالی که روزهای پنجشنبه و جمعه انتظار داریم علاوه بر این مناطق شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی نیز از این بارش‌ها بهره‌مند بشن که البته در این مناطق بارش‌ها به شکل پراکنده خواهد بود. نکته دیگه این که طی 5 روز آینده در منطقه شرق کشور به ویژه در منطقه زابل در شمال سیستان و بلوچستان پدیده غالب وزش باد و گاهی گرد و خاک خواهد بود که این شرایط رو روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در این منطقه شدت بیشتری خواهد داشت، انتظار داریم داشته باشه و در منطقه زابل به ویژه به شکل طوفان و گرد و خاک و کاهش دید افقی و همینطور کاهش کیفیت هوا رو خواهد داد. طی این مدت علاوه بر زابل در استانهای خراسان جنوبی، کرمان، استان یزد و جنوب خراسان رضوی هم انتظار داریم که باد و گرد و خاک رخ بده و آب‌های خلیج فارس به ویژه بخش‌های مرکزی و شرقی خلیج فارس و همینطور شرق دریای عمان تا روز سه‌شنبه مواج خواهند بود و دریای خزر نیز روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این شرایط رو خواهد داشت که با توجه به مواج بودن دریای خزر و از اونجایی که پیش بینی شده حدود ارتفاع موج به حدود 2.5 متر برسه به هواداران عزیز توصیه میشه که از شنا در دریا خودداری کنند و همینطور شناورهای سبک و تفریحی نیز از تردد در دریا خودداری نمایند.
بله، پایتخت هم
بله تهران هم امروز آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود. گاهی وزش باد رو خواهیم داشت. البته در مناطق جنوبی استان تهران مثل فرودگاه امام، شهریار و ورامین در بعد از ظهر و ساعت‌های اوایل شب گاهی وزش باد شدید خواهد بود، اما حداکثر دما امروز در تهران 40 درجه بالای صفر پیش بینی شده که نسبت به دیروز 2 درجه افزایش خواهد داشت و حداقل دمای امروز صبح تهران مهرآباد هم به 28 درجه بالای صفر رسید که نسبت به دیروز 4-5 درجه در واقع میشه گفت که گرمتر بود و انتظار داریم که فردا حداقل دمای تهران مهرآباد به 27 درجه بالای صفر
ان شاء الله که خنک‌تر بشه. بسیار سپاسگزاریم از شما خانم رفیعی عزیز، روز خوبی داشته باشین.
خیلی متشکرم همچنین شما و همکاران محترم.
قربان شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.